عرض شد که مرحوم آخوند بعد از بیان مخصص لبی در شبهات مصداقیه، ایشون یه فصلی را به نام ایغاز باز میکنه و ماحصل او اینه که اگر مخصص متصل باشه یا اینکه منفصل باشه یا استثناء ما استثناء متصلی باشه، در این صورت ما می توانیم با تمسک به اصول موضوعی لفظیه اون فرد مشتبه رو وارد کنیم در تحت عام و حکم عام را در اون فرد مشتبه جاری کنیم. البته در اینجا مذاهب مختلفی نقل شده، یکی همونطوری که در مطارح الانظار از مرحوم شیخه، ایشون می‌فرمایند که به مقتضای متفاهم عرفی وقتی که یک مخصصی برای یک عامی آورده میشه، اون مخصص این عام را معنون میکند به یک عنوان خاصی که اون عنوان خاص یا مزاد یا متناقض با اون عنوان خاص مخصصه. مثلا در مورد اکرم العلماء الا الفساق، الان فساق اون علما را معنون میکنه به عنوان عدالت، گرچه نیامده در عبارت، اما این الا الفساق میاد او رو، یا اون که لا توکم الفساق اگر مخصص منفصل باشه، این معنون میشه به این عنوان. بر اساس اینکه خب معادل و مقابل با فسق عدالت، و چون فاصلی بین عدالت و بین فسق وجود ندارد، پس بنابراین این مخصص میشه، معنون میشه به این عنوان عدالت. البته این مطلبی که مرحوم شیخ داره، بنابراین که ما اصل مثبت را تسری بدهیم در همه موارد، چه موارد استصحاب یا اصول عدمیه، یا اینکه تسری بدهیم به تخصیص مخصص و تقیید مقید، این مطلب در اینجا جاری میشه. به عبارت دیگر در بحث اصل مثبت انشاءالله ذکر میشه که آن اوصافی که آنها لازمه رفع وصف مزاد خود یا نقیض خود هستند، این بنابر قاعده تکوینیه بر اون موضوع مرفوعه ما میاد اثبات میشه و این از اون اصل مثبتی که آقایان میگن جداست و فرق. فرض کنید که اگر ما در مقابل قیام قعود داشته باشیم و ما با اصل عدم قیام رو رفع کنیم، خواهی نخواهی قعود اثبات میشه، چه اینکه این قعود این متفاهم عرفی باشه یا نباشه. یعنی عرف از عدم قیام قعود را بفهمد یا نفهمد، به مقتضای رفع تکوینی قیام که به وسیله اصل اثبات شد، اثبات تکوینی قعود به مقتضای آن اصل در اینجا محققه. این یکی از آن مواردی است که از اصل مثبت خارجه. یکی از آن موارد متفاهم عرفیه، چون شرع انشاءالله بعداً بیان میشه در تمام اصول عملیه و اصول لفظیه شرع آمده و همون متفاهم عرفی و محاوره ای رو لحاظ کرده، الا در بعض موارد شذ و ندر که در اونجا خودش یا اصل موضوعی را در اونجا تأسیس میکنه یا اینکه به اون موضوع عرفی دایره میده، سعه میده یا زیغ میده، اما در اغلب موارد شرع در اینجا اصلی رو تأسیس نمیکنه، همون مسئله عرفی را شرع میاد بیان میکنه. اگر ما این موضوع را متوجه بشیم و بتوانیم این مطلب را اثبات بکنیم، خیلی از مسائل تغییر پیدا میکنه. مثلا در باب استصحاب ما اگر نگاه بکنیم میبینیم در استصحاب شرع آمده همون استصحاب عرفی را در اینجا لحاظ کرده، مسئله اضافی نیامده بیان کنه. لا تنقض الیقین به شکی که شارع در اینجا داره، معناش این نیستش که اگر 5% حتی احتمال وجود اون عرض می شود که حکم یا بقای موضوع بود تو در اینجا کنار بگذار. 5% احتمال را چگونه شارع در مقابل 95% علم به خلاف در اینجا قرار میده؟ قطعا اینطور نیست. لا تنقض الیقین به شک یعنی اگر در اون مواردی که من با مثال عرف بیاد حکم به استصحاب بکنه در یک مورد، در اون موارد من هم همینو میگم، حالا یه مقداری من هم بیشتر. یعنی وقتی ما موارد رو نگاه میکنیم میبینیم نظر عرف هم در اون موارد همینه. شما اگر صبح از منزلتون بیاید بیرون و تو منزلتون ماسک داشته باشید و مهمان هم داشته باشید، در اینجا اگر فرزندی نباشه، کسی هم منزل شما نیاد، بچه‌ای نداشته باشید که ماسک دوست داشته باشه، خب ظهری وقتی که برمیگردید چیکار میکنید؟ استصحاب میکنید. یعنی 80% احتمال میدید خب این ماسکی که تو یخچال هنوزم باشه، 20% احتمال چنین وجهی رو میاد از میشود که تقریر میکنه. حالا اگر قرار شد میزان این احتمال تغییر پیدا کرد، شما یه بچه ای تو خونه دارید، این بچه دم به دم میره در یخچال باز میکنه، ماس میخوره و میریزه به سینه‌اش، از اون طرف احتمال میدید فرض بکنید که هوا گرم، مهمونی بعد از ظهر براتون آمده باشه، عیالتون به جای شربت دوغ درست کنه پیشش ببره، و همینطور سایر احتمالاتی که احتمال وجود ماس راه تقلیل میدهد، شما قطعا در موقع شب هیچ وقت استصحاب نمیکنید. یعنی هیچ وقت عرف نمیاد استصحاب کنه، چون من یقین داشتم به وجود ماست در منزل، با تمام یه همچنین احتمالاتی ولو 2% احتمال مونده باشه که این الان ماست وجود داره، به طوری که اگر از شما سوال بکنن آقا توی خونه ماست، نه بابا این بچه‌مون تا حالا خوردتش از هضم رابعه هم گذرونده، ای بابا تا حالا 3 دفعه زنمون دوغ درست کرده واسه مهمونا برده تا حالا بودن، شما یقین به خلاف نداری ولی ظن متاخم دارید برای این که الان ماستی وجود نداره، آیا باید استصحاب میکنی؟ کجا استصحاب میکنی؟ به جای یه ظرف 2 ظرف ماست رو میخرید میبری. حالا ما ببینیم آیا شرع همین استصحاب را ملاک قرار داده در احکام یا اینکه نه، شرع آمده برای خودش یک استصحابی تأسیس کرده، آمده گفته که نه لا تنقض الیقین به شک، معناش اینه که یقین داشتی تو خونت ماسه، درست شد؟ الان با اینکه 98% بگی ماس وجود نداره، باز بگو لا تنقض الیقین به شک، برو اصلا نمیخواد ماس بخری، میخندن به یه همچین حکمی. یعنی عرف این حکم رو چیکار میکنه؟ این حکم رو از یک حکیم این رو ندیده میگیره و حکیم هیچ وقت نمیاد اینطور صحبت بکنه. آخه فقط استصحاب که در عبادات جاری نمیشه، ما این استصحاب رو در معاملات به کار میبریم، استصحاب رو در احکام حقوقی به کار میبریم، در حقوق شخصیه به کار میبریم، در مسائل اجتماعی به کار میبریم، تمام اینا مبتلا به ماست. وقت چگونه ممکنه از یه عرفی بپذیرد که شارع در استصحاب بیاد یک استثابی تأسیس بکنه که هیچ عاقلی اون استثاب قبول نداره در حقوق مسائل حقوقی، اصلا معنا نداره. این یک. ثانیاً منظور از لا تنقض الیقین به شک چیه؟ آیا یقینی که در اینجا شارع گفته، ببینید خیلی مسائل داره عوض میشه ها اگر بخوام توی این قضیه چیز بکنیم، یعنی مسائل بر میگرده به مسائل عرفی. شارع که آمده گفته که لا تنقض الیقین به شک، حالا این قضیه در استصحابه، در براعتش هم ما داریم، در اشتغالش هم داریم، در علم اجمالیش داریم، در شبهات محصوره و غیر محصوره، همه اینها این حرفا میاد. در مورد عرض میشود حضورتون که لا تنقض الیقین به شک، معنای یقین چیه؟ واقعا اون یقینه، اینجا رو خیلی باید دقت بکنم چون اینجا دیگه مربوط میشه به مسائل قضا و حکومت. واقعا آیا اون یقینی که مولا درزش نره و قسم حضرت عباس روش بخوره منظور شارعه؟ یا نه همون یقینی که بر مبنای مرحوم شیخ در بحث زن، علم به چی گفته میشه؟ به تبیین یک مسئله در نزد انسان، در نزد مکلف، لازمی 100% باشه. علم دیگه، علم یعنی یک قضیه برای انسان روشن بشه، حالا ولو یقین 100% هم روش نداشته باشیم، اونو باز علم میگن. ازا مرحوم شیخ در اونجا در رسائل در این عبارتش اونطوری که در ذهنم هست مراجعه مجدد نکردم، داره بل یعدونه عند العقلاء یعدونه علما، یعنی ولو این که اون یقین قطعی نیست، 10% باقیه، این را علم به حساب میارن. شما دارید فرض کنید که بله دارید تو خیابون راه میرید و میبینید مردم دارن میگن الان اینجا تصادف زدن بیچاره کیو کشتن، برا شو اونم داره میگه، اونم داره میگه، حسن هم داره میگه، حسین، این برای شما چی پیدا میشه؟ علم پیدا میشه. اما یقین 100% هم برای شما پیدا میشه اون قسم حضرت عباسی که پاش بخوری. یعنی ما در محاورات خودمون وقتی نگاه بکنیم میبینیم خود یقین، خود علم، اینها مراتبش تفاوت پیدا میکنه. لذا شما در یه قضیه ای که منباب مثال اتفاق میفته، اگر بخواید این قضیه را برای رفیقتون بیان کنید، اونقدر مطب خشخاش نمیگذارید، میاید میگید که من آمدم دیدم، فرض کنید که فلان، آره بابا تو خیابون داشتن میگفتن همه زده و یکی رو کشته و فلان این حرفا، و مثلا یارو رانندم در رفته، درست شد؟ آره این کنه. میگه خود دیدی بابا جون این دیگه همه داشتن میگفتن دیگه همه دارن این حرفو میزنن. میرید پیش زنتون این قضیه رو تعریف میکنید، میشین تعریف میکنید اینو براتون حالت یقین چیه، حالت علم پیدا میشه که این قضیه واقع شده. اما من اگر از شما سوال کنم، این مسئله دیگه مسئله میشه چی؟ مسئله حکومت قضایی و از میشود که حکومتی. اگر شما رو آوردن پای محکمه گفتن شهادت بده بر این که بر اساس یقینت این آقای راننده که فرار کرده همین است که زدی کشته، آیا میتونید اینجا شهادت بدید؟ نمیتونید اینجا بدید. وقتی پای شهادت در میون میاد، باید شهادتی باشه قسم حضرت عباس روش باشه، در حالتی که شما همین رو قبلا نقل میکردید به عنوان یه قضیه‌ای که واقع شده، چیکار میکردید؟ این طرف اون طرف بیان میکردید. مراتبی که شرع برای علم تعیین کرده، ما میبینیم همون مراتب در عرف هم وجود داره. یعنی عرف وقتی که پای قضا حکومت میاد، میبینی که نه، به اون مسائل گذشته نمیتونه تکیه کنه، به اون حضور ذهن گذشته نمیتونه تکیه کنه، میگه یه خوده برم باز یه تفحص دیگه بکنم. اینی که میگه برم یه تفحص دیگه بکنم، یعنی با اینکه هزار دفعه این قضیه رو نقل کرده ها، این طرف اون طرف این قضیه رو نقل کرده، برای خودش هم مسلمه، ولی پای قضاوت که میاد در پیش، پای گروگانگیری وقتی میاد در پیش، پای محاسبه نفسانی و ذمه میاد در پیش، میبینیم یه آدم متدین چیکار میکنه؟ اینجا پاش میلغزه، میگه نه برم یه تغییر دیگه بکنم بعد بیام قضاوت شهادت بکنم، درست شد؟ حالا این لا تنقض الیقین به شکی که شارع در بحث استصحاب آمده مطرح کرده منظور چه یقینیه؟ آیا یقینی است که در باب قضا و حکومت شما لازم داریم؟ یا این که یقینی است که عرف عرض می شود که در محاورات و اینها چیزه؟ اگر این طور باشه همین زن دیگه، همین زن متاخمه دیگه، زن نیست که غریبه به علمه. خب انسان میبینه فرض کنه یه مسئله رو براش حالا وضوع گرفته و نمیدونم این حرفا، بعد برای شک پیدا میشه که آیا فرض کن من با مثال وضوش درسته یا نه، میگه خب انشاءالله درسته دیگه. یه وقتی میاد شما موقع وضوع نگاه میکنید قشنگ از 10 سانت از بالای این مرفقتون آب میریزید تا اینجا، این زیر ناخونتون هم آب میره. نمیدونم از کنم حضورتون که فلان مثل اون یارو که بود میخواست غسل جنابت بکنه، گفت در وقتی من جناب شدم که عرض کنم حضورتون که این بزرگوار در یه حالت دیگری بوده. خب این الان او که نمیشه، این باید به او کیفیت در آد تا این که این غسل به معنی کنه به تمام ذرات این بشره نفوذ پیدا بکنه. خب حالا شما میاد یک همچنین غسلی انجام میدید، نه اونجوری وضوعی که زیر میکروسکوپ و ذره‌بین و فلان این حرفا این غسل وضوع رو انجام میدید، دستتونم اینا خلاصن، این یه وضوعه. یه وضوع هم خوابالو هستین بلند میشین از تو رخت خواب یه جوری اینجوری میکنی شرط میدید میرید نمازتون رو میخونید، حالا شک میکنید آیا وضوعی که شما گرفتید این وضوع هر شبت حضورتونی که صحیح بوده یا صحیح نبوده، یا شک در بقایش میکنید. خب آیا شما یقین حضرت عباس دارید به اندازه یک سر سوزن تمام بشره شما این هیچ از میشود که خالی از آب نبوده، آب به تمام اینا سریان داشته؟ اینطور که نبوده. شما علم دارید، علم متعارف دارید برای اینکه وضوعتون چیه؟ وضوع درست بوده. اگر یه مقامی باشه، مقام فرض بکنید حضورتون که عرض میشود که مقام طهارت باشه و بخواید نماز بخونید، به باب مثال میگن این وضوع درسته. حالا اگر فرض کنید که ما یه وضوعی لازم داشتیم که این وضوع از اون وضوعهای آنچنانی باید باشه که علم و یقین داشته باشید برای اینکه به تمام جهات رسیده، به باب مثال آیا این استصحاب شما میتونه همچین وضوعی برای شما ثابت بکنه؟ که نمیتونه، چون این یقینی که ما الان لازم داریم این یقین با اون مسئله سابق چه تفاوت داره. این بحث مربوط به استصحابه. در عرض کنم حضورتون که بسیاری از اصول عملیه و اصول لفظیه خصوصا عملیه ما میبینیم اون چرا که شارع آمده مطرح کرده همین میزان اوغلایی عرفی در محاوراته، اون شارع آمده لحاظ کرده. حالا آقایون در میان فرض کنید که میگن که اصلا در اینجا یک تأسیس مجددی است که اصلا فرض کنید که به باب مثال با این چیز مخالفت داره، و دلیل برخلافش این است که ما گاهی اوقات میبینیم اصلا با خود این عرض میشود که دلیل اجرای استصحاب منافات داره. اگر یه شخصی 95% احتمال نقض وضوع را بدهد، پس در اینجا به خود عرض شود حضورتون که طبق محاورات عرفی علم به خلاف داره. وقت چطور این علم به خلاف در اینجا میاد با اجرای استصحاب در اینجا چیکار میشونه هماهنگ واقع میشه؟ 5% شما احتمال بقای وضوع میدید، 95% احتمال رفع اون وضوع رو میدید، چطور استصحاب در اینجا شما جاری میکنید؟ این علم با خود علم در اینجا چی میشه؟ در تعارض واقع میشه دیگه. اون علم اول علم وضوع که اصلا 90% بوده، نه 95% حتی، این علم دوم 95% حتی برای او اقواست. وقت در اینجا استصحاب بیاد اون علم اول رو بگیره و حکم وضوع کنه، در حالتی که شما چیکار کنید؟ علم به خلاف در اینجا دارید.
یعنی در هر طور که باشه ما یه وقت شک میکنیم در باره کنا در حکمه مثلا 100% ممکنه شک کنیم که نیازی داریم در اینجا به یقین 100%. اگر شک کردیم استصحاب، یقین مثلا 95% نیاز داریم، خب در اینجا یقین 95% نیاز، اگر شک کردیم استصحاب.
میدانم، میگم در اینجا در همین
یقین هر چی باشه یقین
احسن عرض مندم همینه. من میگم وقتی که در اینجا شما 90% من با مثال یقین قبلی داشتید، شما نمیتوانید
دیگه اگر من دیگه 90% احتمالی بدم نسبت به این، پس اونجا یقین اونوری شد دیگه، ولا یقین بودن هست دیگه.
نه ببینید، اون در این که یک وضوعی ما گرفتیم در اون حرفی نیست. یه وضوع گرفتیم، ما دو مرحله میکنیم. مرحله اول این وضوعی که قبلا بوده، نسبت به او علم داریم، علم متعارف داریم، اون علم کذایی حرفا رو نداریم. از اون طرف هم به مقتضای قاعده اگر حتی 1% شما احتمال بدید که او باقی مونده باشه، شما باید استصحاب کنید، چون شک همه قد از کده یقین
چون
95% بالاخره احتمال رو در اینجا میدیم یا نمیدیم؟ احتمال عقلایی، ببینید احتمال
اون احتمال است که به دقیقه برای 100% به اینجا ما یقین 95% میخواییم.
میدونم
اون احتمال 1% مال جایی است که یقین 100% میخواییم، بس در 100 چیز خرابش میکنی 100. اما اگر ما یه جایی یقین 95% میخواییم،
درست شد؟ میدانم، میگم در اینجا عرف، در اینجا عرف اگر منبع مثال 10% 15% احتمال بقا را بده، ولی 75-85% احتمال را نمیدهد، چطور شارع در اینجا میتونه حکم بقای او بکنه؟
اینجا خود عرف هم نمیتونه یقین پیدا کنه برخلاف.
خب استصحاب نمیکنه، استصحاب نمیکنه عرف. وقتی که شما 85% این طرف قضیه بدانید اون قضیه منتفی شده، هیچ وقت استصحاب نمی کنید. وقت چطور شارع در اینجا میاد میگه با وجود این که فرض کنید که عرف این به مقتضای عادی، این علم در اینجا شامل میشه، اب به مقتضای، اون وقت شما ولی اون که 5% رو احتمال عقلایی واقعی بگید که نه من احتمال 5% میدم. یعنی منظور من در اینجا اینه که اینا از ناحیه یقین مسئله رو ول کردن، ولی به ناحیه شک چه رسیدن، حتی به 5% چسبیدن. خب ما همونطور که شما میگید باید ما شک رو با یقین رو با هم لحاظ کنیم، هم در اول و هم در استصحاب، هم ابتداعا و هم بقاعا. لذا شرع هیچ وقت نیامده پشت از دایره عرف بیرون بگذاره، به مقتضای احکام عرفی آمده عمل کرده. حالا مرحوم آخون که در اینجا داره که این مخصص میاد برای این موضوع عنوان خاص تولید میکند، در اکرم العلماء ممکنه ما یه همچی حرفی بزنیم، یعنی بگیم فرض کنید که اکرم العلماء لا تکرم الفساق عند العلماء، این فساق آمده یه عنوان عدالت مخصوص برای علماء درست کرده، گفته پس من رو اکرم العلماء العدول، درست شد؟ اما آیا در همه جا هم همینطوره؟ یعنی ما هر عامی داشتیم به یه مخصص منفصلی آمده از میشود که این تخصیص خورد، آیا در اینجا اون مخصص میاد برای این عنوان خاص درست میکنه؟ نه، عنوان خاص درست نمیکنه. از کجا عنوان خاص درست کنه؟ ممکنه 1000 تا عنوان، 10 تا عنوان برای این فرض کنید که منبر مثال بار بشه. حالا فرض کنید که این عنوان عدود، حالا من اسمش چیز دیگه میذارم، فرض کنید که حالا من میگم اصلا فاسق آمده عنوان عدالت رو از کجا درست کرده؟ عنوان صلاح رو درست کرده. اکرم العلماء الصلحاء، اکرم العلماء الاتقیا، اکرم العلماء الطیبین، اکرم العلماء الغیر الفساق. ما میبینیم همینطوری عناوین متعددی میتواند این درست کنه. شما از کجا میایید و دست میگذارید روی یک عنوان خاص و میگویید که این مخصص میاد یک عنوان خاصی به این عام میده و به مقتضای اون عنوان عرض میشود که در شبهات وثاقی ما باید اصول عملیه جاری بکنیم، فرد آیا داخل در تحت اون عام هست یا نیست؟ یعنی عنوان خاص هیچ وقت از اون عنوان مخصص استنتاج چیه نخواهد شد، چطوری که اعتراض هم بر ایشون شده. به مقتضای این از می شود که مطلب آیا اصول عملیه ای ما داریم که بیاد احراز بکند این عنوان از می شود که خاص را؟ بله، اگر ما این حرف را قبول کردیم، اون اصول عملیه ای که مثبت است و میاد عدالت را اثبات میکنه، مثل استصحاب عدالت زید، ما علم به عدالت داریم، بعد شک پیدا میکنیم که در روز خمیس آیا عدالتش از بین رفته یا نرفته، اون استصحاب عدالت میاد چیکار میکنه؟ اثبات عدالت میکنه. اثبات عدالت که شد، پس میره در تحت چی؟ در تحت اون عنوان خاص. وقتی که رفت اون حکم اکرم العلماء میاد شامل این مانحنفی چه خواهد شد. حالا اگر عرض کنم حضورتون که ما این اشکالی که به اصطلاح در اینجا هست اینه که بر همین نظریه اشکال شده، اگر ما آمدیم و قائل شدیم. خب این یه طرف قضیه. اگر ما آمدیم و قائل شدیم چون که بعضی میگن که اون عنوان مخصص میاد و عرض کنم حضورتون که صرفاً نقیض اون مخصص را ثابت میکنه برای آن. مثلا اکرم العلماء بعد بگیم لا تکرم الفساق. اون لا تکرم الفساق میاد این علما را معنون میکنه به عنوان نقیض، اکرم العلماء الذين ليسوا بفاسقين. به عنوان نقیض میاد این رو از میشود که مقیدش میکنه. اگر اینطور باشه در اینجا، خب میگن که در اینجا اصل موضوعی در صورتی که اصل نافی باشه، یعنی عدم فسق باشه، در اینجا میتواند حکم عام را بر این فرد مشتبه بار کنه. اما اگر ما اصل مثبت داشته باشیم، فرض کنیم که به مثال اصل عدالت رو بخوام از میشود که جاری کنیم، ما در اینجا دیگه نمیتوانیم، دیگه در اینجا نمیتوانیم به عد میشود که تمسک به اصل موضوعی که همون استصحاب عدالت باشه، در اینجا این فرد رو داخل در اومد. چرا؟ چون ما با استصحاب عدالت عدالت این رو ثابت میکنیم، عدم فسق رو که ثابت نکردیم. و عنوانی که رفته روی حکم وجوب اکراه، اون حکم رفته روی عدم فسق، روی عدالت که نرفته. پس بنابراین این چیه؟ این در اینجا از کنم حضورتونی که جای محل اشکاله. برای اینکه اون فرد داخل بشه در تحت اون حکم عام، ما در اینجا نیاز به اصل نافی داریم نه اصل مثبت. اصل عدم فسق، اگر عدم فسق در اینجا بود، اون اصل عدم فسق بدونه در تحت چی؟ در تحت عام این رو داخل میکنه. صحبتی که در اینجا هست و اشکالی که در اینجا هست اینه که این مخصصی که در اینجا میاد لا تکرم الفساق، این مخصص ما باید ببینیم در چه بیانی هست و به صدد چه بیانی هست. اون مخصص میاد صرفاً اون وصف عنوانی که بر این ذات هم شده، بر ذات زید، بر ذات فساق، اون وصف عنوانی را میاد به او ترتیب اثر میده. به عبارت دیگر کاری که مخصص میکنه میاد میگه در هر موردی که این وصف عنوانی وجود دارد اکرام واجب نیست، و در هر موردی که این وصف عنوانی وجود ندارد اون چیه؟ مشمول اکرم العلماء خواهد شد، وجوب اکرام خواهد شد. وقتی که این طور بشه، پس بنابراین اگر ما یک وصف من باب مثال عرض شود حضورتون که خاص داشته باشید، که این وصف خاص ما مثل عدالت یا مثل غیر عدالت که این عام را در بردارد به اضافه یک فصل ممیزی، به چه ملاکی شما این اصل موضوعی که اثبات عدالت میکنه این را مفید برای جریان حکم عام در این فرد مشتبه نمیدونید؟ وقتی که ما اثبات عدالت بکنیم با استصحاب عدالت و ثابت بکنیم که زید عادل است، چرا این زید وقتی که عادل شد در تحت وجوب اکرام علما نمیاد؟ خب گیرم برای این که وجوب اکرام علما به الذین لیسوا بفاسقین تعلق گرفته. خب الان این عدالت مفهوماً عبارت است از عدم فسق به اضافه یک ملکه استمرار. خب وقتی که این عدم فسق را دارد، چرا در تحت وجوب اکرام علما نباید بیاد؟ بله، یه وقتی شما میخواید بگید که با این مسئله عد میشود که صفت نقضی که ما داریم، نقیضی که لیسو به فاسقین هست، ما نمیتوانیم یک اوصافی پیدا بکنیم که اون اوصاف داخل باشن در تحت این معنای عام، در تحت این افهام. در اونجا حرفی نداریم. اما اگر حکمی که شما دارید اون حکم روی حیوان بیاد به عنوان عام، و شما آمد فرض کنید که شارع به شما گفت اکرم الحیوان، حیوانی را میخوام شما اکرام بکنید، و ما بدانیم منظور از این حیوان حیوان عام محض، نه حیوانی که از میشود که مثل اغنام و امثال ذلک، اگر شما آمدید زید را اکرام کردید به عنوان این که این زید داخل در تحت اون مفهوم عامه، خب چه اشکالی داره؟ مگه حتما باید که یک مفهوم خاصی باشه؟ چون منظور مولا از این القاء خطاب یک معنای چی بود؟ معنای عام بود و مخصص نکرده به مورد خاص. پس بنابراین موارد خاصی که اون معنا را به اضافه یک فصل ممیز دارن چرا نباید داخل در تحت اون معنایی که باشن مفهوم عام باشن؟ لحاظا روی حساب اشکالی که مرحوم آقای حکیم کردن بر این نظریه که اگر فرض کنید که این بخواد اون معنای از می شود که نقیض در اینجا لحاظ شده باشه، علما الذین لیسوا بفاسقین، اگر اینطور باشه اصول مثبته‌ای که میاد من با مثال عدالت و امثال ذالک اثبات میکنه، اون اصول مثبته نمیتواند اون فرد را داخل در تحت عامش بکنه. این چیه؟ بلا وجه بوده. وجه های دیگری هم خب در اینجا هست، دو وجه. که یکی از میشود که گفتن که این عام میاد و عرض کنند این خاص میاد و عام را از میشود که مقیدش میکنه، معنونش میکنه به هر عنوانی که میتواند زد یا نقیض برای اون عنوان مخصص باشه. حالا فرض کنید که در اکرم علما لا تکرم الفصا، فرض کنید حالا ما میتونیم بگیم که منظور از اکرم علما اکرم علمای عادله، اکرم علمای صالحه، اکرم علمایی که متقیه، اکرم علمایی که غیر فاسقن، اکرم علمایی که فرض کنید که به بام مثال از می شود که درست کارن، اکرم علمایی که روی نظم هستن، اکرم علمایی که مؤدب هستن. اینا عناوینی است که می تواند مزاد با اون عنوان فاسق قرار بگیره. درست شد؟ نظریه مرحوم آخوند در کفایه اینه که این عنوان از این مخصص میاد این عام را معنون میکنه به هر عنوانی که تو دنیا وجود داره که میتواند اون عنوان ضد برای این عنوان مخصص چیه قرار بگیره. اگر اینطور شد پس بنابراین هر اصل موضوعی که بتواند اون فرد را داخل بکنه، خارج بکنه از تحت اون از میشود که مخصص، اون اصل موضوعی میتواند این فرد را داخل ده تحت چی کنه؟ ده تحت اون عام بکنه. که البته برای نظر مرحوم آخوند اشکال شده. انشاءالله این دیگه بماند برای روز شنبه. من از خود سرم درد